بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صفحه 82 از کتاب المطالب السلوکیه به دنباله دستورات و آداب یک سالک رسیدیم به اینجا که مورد دهم التوسل بالنبی و الائمه علیهم السلام و احضارهم فی قلبه سیما امام العصر المهدی المنتظر اجل الله فرجه. فانه وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء والمداومة على تذكرهم توجب ملكة الحضور. یکی از شرایط این راه آن است که اهل سلوک توسل قلبی و باطنی خود رو نسبت به 14 معصوم پیغمبر و آل پیغمبر و از جمله امام زمان عجل الله فرج الشریف این توسل روحی رو در خود داشته باشن که لازمه این توسل اینه که باید به یاد اونها باشن، اونها رو در دل حاضر و ناظر ببینن. و اینجا تأکید کردیم که در بین اهل بیت و ائمه علیهم السلام چون امام زمان و امام عصر حی حاضر ما آقا مهدی موعود است و ما داریم نزدیک میشیم به میلاد با سعادتون بزرگوار در نیمه شعبان، خوب است که زیاد اون حضرت رو یاد کنیم، چون حضرت وجه الله هست و همه اولیاء خدا از راه این وجه الله خود رو به خدا می رسانند. و همچنین تأکید کردیم که این تذکرات و توسلات به ائمه علیهم السلام نباید قطع بشه، باید به صورت مداوم همیشه برای یک سالک ضروری است تا جایی که این یادها و این توسلات چه در دل و چه به زبان دعای توسل خوندن و چه در حرمها رفتن و چه روزه خوندن و چه در ولادت ها جشن گرفتن، همه اینها که به وسیله بهانه‌ای برای یاد آنها میشه، این باید به اونجا برسه که ملکه حضور رو سالک در خودش کم کم پیدا کنه. یعنی تنها حضور الله در دل کافی نیست، همونطور که به مسئله توحید ما توجه می کنیم باید به مسئله ولایت هم توجه کنیم. نه توحید از ولایت جداست و نه ولایت از توحید. اونهایی که میان تفکیک می کنن اونها اشتباه می کنن. مثلا بعضی ها میان اینجا مطرح می کنن که آقا استاد یعنی که استاد ما امام زمان ائمه است، ما روزه‌خوانی میکنیم، توسل میجوییم و حاجت اونو میگیریم و حتی بعضیا تا اونجا میرن که میگن قبل از توحید ولایته و تنها توجه و تقدسشون به نهایه مقدسه ائمه علیهم السلام تمام میشه، در حالی که نباید اینجوری تمام بشه. ما باید ببینیم چه کسی این منزلت رو به ائمه علیهم السلام داد. اگر ما بخواهیم خدای نکرده توجه به امام یا پیغمبر رو کمتر از توجه به خدا یا بیشتر از توجه به خدا بدانیم، اینجا یک فرقی بین توحید و ولایت گذاشتیم، در حالی که اینا همه از یک نور هستند. الله نور السماوات و الارض مثل و نوری کمشکات تا آخر آیه نور، که این آیه نور در قرآن اثبات میکنه که این شجره انوار اهل بیت از اون نور الهی گرفته شده. و خلاصه یک موحد سالک اعتراف میکنه، اذعان میکنه که این نور رو یک نور توحیدی و الهی میبینه. و عرض کنم که همه انبیا و اولیا و همه آمدن که بشر رو به سوی خدا دعوت کنن. شبهه غلو هست اینجا، باید بپرهیزیم از این شبهه. اگر بخواهیم که حضرت علی علیه السلام، امام حسین، امام زمان، یکی از ائمه رو یا همشون رو بیاییم بها بدیم، یک بهایی که بیشتر از بهای یک مخلوق نسبت به خالق، اگر این بها رو ما بیشتر بدیم، یعنی اگر یا حسین رو بیشتر از یا الله بگیم یا علی رو بیشتر از یا الله بگیم، اینجا شبه غلو پیش میاد و همینجا حرف وهابیت سر ما مسلط میشه که میگن اینها مشرک هستن، اینها عرض کنم به پیغمبر یا امام بیشتر توجه میکنن تا به خدا. خب ما به عنوان یک مکتب عرفان اهل بیت، ما هیچ وقت تو برنامه ما این نیست که خدای نکرده بخواهیم اهل بیت رو از خدا جدا کنیم و خدا رو از اهل بیت جدا کنیم. ما روش و منش حضرت استاد مرحوم حاصل هاشم موسوی حداد رو عیناً شهودن درک کردیم که ایشون به همون مقداری که فنای در توحید داشت، به همون مقدار بلکه بیشتر گاهی تجلیات در حرم حسینی که ما به همراهیشون مشرف می شدیم، این تجلیات مشهود بود. اصلا از راه اهل بیت آدم بیشتر می تونه نیرو بگیره، خیلی می تونه نیرو بگیره، ولی به شرطی که اینها رو یک وسیله بدانه، یک وسیله بدانه، نه اینکه خدای نکرده بیان بعضیا در مقابل خدا مطرح کنند و اونقدر توسل رو زیاد کنند که از توسل به خدا کم کاسته بشه. ما اینا رو برای خدا میخواییم، ما اینا رو میخواییم که به خدا برسیم. ما اینها رو وسیله قرار میدیم که از اینها نیرو بگیریم برای رسیدن به مبدع، برای پیدا کردن توحید حقیقی. یه وقتی اشتباه نکنیم، پس ملکه حضور همونطور که نسبت به خدا باید داشته باشیم، این ملکه حضور رو نسبت به ائمه علیهم السلام و به ویژه امام حی حاضر، امام زمان باید داشته باشیم. یعنی اینقدر باید شیفته امام زمان باشیم و اینقدر حضور حضرت رو در وجودمون احساس کنیم که همونطوری که حضرت استاد رو ما میدیدیم که ایشون نک یا صاحب زمان میگفت و حالا در حال برخواستن هم نبود، گاهی اوقات اون توجه باطنیش به حضرت اونقدر تشدید داشت که وقتی یک یا صاحب زمان شما ازش میشنیدی یک انقلابی پیدا میکردی، یعنی یک تحولی در جلسه به وجود میامد و با صاحب زمان گفتن ایشون بدون اختیار بود، اینن مثل کسی که یا الله میگه. خب هیچ اینجا یک عارف کامل، یک انسان کامل وقتی مستغرق در توحید باشه، توجه فرمودید، همه اونایی که خدا رو دوست دارن همه اونها رو یاد میکنه، چون ولایت و براءت شرط این راهه. خب شما فرض کن یه دوستی رو که انتخاب کردی، وقتی ببینی این دوست با یه عده دوست هست، خب دوستان اون رو شما دوست داری، دشمنانش هم دشمن داری، یه چیز طبیعیه. تو هر دوستی این مسئله مطرحه. وقتی انسان عشق ببرده به یک شخصی، به یک نفری، دیگه نمیره سراغ دشمنای او. یه چیز طبیعیه. این نفاق اگر ما بخواییم، خدایی نکرده، هم دم از امام زمان بزنیم، هم دم از خدا بزنیم، ولی از اون طرف هم تو مسئله ولایت و براءت کوتا بیاییم. البته در شرایط وقت حاضر که میبینیم انقلاب اسلامی صادر شده به منطقه خاورمیانه و تا اون جای دنیا رفته، این دوستی و این اخوت اسلامی ایجاب میکنه تا اون جایی که مقدور است نباید اون چیزهایی که محل اختلاف اونها رو زیاد رو اونها کار کنیم و اونها رو علنی کنیم. باید ببین مشترکات چیه، چون ما الان وقتی ملت اسلام رو میبینیم حتی تو اون مشترکات هم میبینیم که بعضا سستن، ضعیفن. فرض کنید مثلا مسئله نماز. نماز همونطور که تو اهل تشیع ما میبینیم یه عده از جوانها یا یه عده از مردم جاهل تهاون دارن. خب در عرض کنم طرف اهل سنت هم همینطور میبینیم که اونا هم عرض کنم یه عدهشون به این مسئله نماز توجه ندارن، یا فرایض دینی و مذهبی دیگر که اینا همه مشترکات بین ما و اونها هست. ما اگر یک سنی پیدا کنیم که متعهد به دینش باشه، به مذهبش باشه، این برای ما خیلی مهمه، تا اون سنی که لا مذهب لا دینه، اصلا بی تفاوت تو مسائل دینیش. خب اینجا ما باید این دید رو تقویت کنیم، یعنی بیم ببینیم توی فرق اسلامی و مذاهب دینی اون وجه مشترک چیه، اونها رو کم کم قوت بدیم، بعد خود به خود این نقاط خلاف هم ضعیف میشه کم کم در اثر اون دوستی و اون اخوت اسلامی. اینها وادار میشن که بیان بشینیم با هم تو حتی مسائل اصول اعتقادی هم با هم بحث آزاد کنیم، ولی خب باید مجال بدیم که اینا نزدیک بشن، باید مجال بدیم. اگر بخوام از همون اول لعن کنیم و سب کنیم و خلفای اونها رو سب کنیم، خب دیگه راه رو بستیم برای اونها. اونها میگن بیا ببین اینا که هر شب و روز دارن لعن میکنن، ما چجوری میتونیم دست اخوت، دست برادری به اینا بدیم؟ اصلا این روش اهل بیت نیست. روش اهل بیت این بود که مدارا میکردن، تقیید داشتن، تقیت نفاق نیست. بعض اهل سنت آمدن اینجا قلم مسموم آوردن گفتن که بله این اهل تشیع توی مسائل مذهبیشون اعمال تقیه میکنن و این تقیه یک نوع دروغ و درویی و نفاق نسبت به ما، یعنی جلو روی ما با ما مدارا میکنن، پشت سر وقتی که با هم میشینن ما را لعن میکنن، ما را قبول ندارن. ما باید ببینیم هدف از تقیه چه بوده که اینقدر اهل بیت شیعیان رو به تقیه وادار میکردن. حتی در روایتی از برید در صف اول نماز اونها بیستید، اقتدا کنید، من صلا خلفهم که من صلا خلف رسول الله، هر که پشت سرشون نماز بخونه مثل این که پشت سر رسول خدا نماز خونه. این چرا این همه تأکید؟ چرا این همه تأکید؟ این به خاطر اینه که ما بتونیم مذهبمون رو، قواعد دینی فقه شیعه رو برملا کنیم برای اونایی که ما رو اصلا کافر میدونن، ما رو مشرک میدونن، ما رو مسلمون نمیدونن، خون ما رو حلال میکنن. همه اوضاعی که الان در عراق، یه وقتی بود میگفتیم که کابینه نورالمالکی هنوز تشکیل نشده، امنیت عراق مضطربه، ولی حالا که کابینه نورالمالکی تشکیل شده، وزراش هست، پارلمان هست، انتخابات هست، چرا حالا بازم انفجارات هست؟ چرا همین دو روز پیش انفجار بزرگی در بغداد اتفاق افتاد؟ خب اینا برای چیه؟ هنوز یه عده شیعه رو نشناختن، نمیدونن که شیعه خیرخواه مردمه، شیعه دست دوستی و برادری دراز کرده به همه مردم دنیا، به همه، حتی به غیر مسلمان ها. خب این روش اهل بیت بوده. این شخص میاد به خدمت رسول الله، عرض کنم بعد از این که مسلمان شده، میگه حالا من نسبت به پدر مادرم چیکار کنم؟ پیغمبر میفرمان تو باید بری بهتر از اول با اونا رفتار کنی. خب این رفتار خوب او با پدر مادر کافرش باعث شد که پدر مادرش هم مسلمون بشه. این ببینید این خودش یک روشیه برای جذب دیگران. ما باید از این روش تبعیت کنیم دیگه، باید این دوستی رو را بیندازیم، باید دوستیمون را اثبات کنیم برای لیبی و یمن و بحرین و مصر و همه جای دنیا، بگیم ما دست دوستی داریم به شما، بیان کشور ما رو ببینن، رفت آمد کنیم، ببینن حقانیت اسلام رو، حقانیت شیعه رو ببینن. توجه فرمودید؟ ولی اگر بخوایم لعن کنیم، اگر از همون روز اول اعلام لعن و فحش و اینا بکنیم، دیگه راه بستیم. این راه اهل بیت نیست، من فکر نمی کنم این راه اهل بیت باشه. توجه فرمودید؟ لذا این مسئله رو هم رفقا توجه کنن. یه وقتی مثل بعضی ها که میرن دنبال مسائل عید زهرا و نمیدونم مسائل اختلافی که اصلا این مسائل هیچ پایه‌ای نداره، توجه به این مسائل امروزه حرام از نظر دین اسلام. اگر بخواهیم یک حزبندی و دستبندی هایی درست کنیم و عرض کنم به این که دشمن رو اونهایی که دشمن هستن، ما نمیتونیم بگیم اهل سنت همیشون دشمن شیعه هستن، ولی گاهی خودمون دشمن تراشی میکنیم، خودمون دشمن رو سبب میشیم راه پیدا کنه، نفوذ پیدا کنه، بیا تو خانه ما و ما رو بکشه و از بین ببره. خب ما چه جوابی داریم ز قیامت برای خدا اگر رفتار ما، سلوک ما باعث بشه که دشمن رو به ما نزدیک کنه؟ ما به جای اینکه دشمن رو دوست کنیم، میریم عرض کنم که دشمن رو بر دشمنیش اضافه میکنیم. این صحیح نیست و امروز شرایط مسلمان ها ایجاب نمی کنه که یه همچه اختلافی به وجود بیاد. این آرزوی آمریکاست، آرزوی استکبار جهانی اینه که ما را تکه تکه کنه، پاره پاره کنه، از هم جدا کنه. توجه فرمودید؟ این نقشه استعمار، ما باید جلو این نقشه بیستیم و نقشه او را بر آب کنیم. و اما دستور 11 ان یحفظ جانب الاعتدال فی الخوف و الرجاء. دستور 11 برای سالک اینه که حالت میان روی بین صفت خوف و صفت امید و رجا رو سالک باید حفظ کنیم. نه اونقدر توی صفت خوف پیش بره تا اونجایی که دیگه امید رو از دست بده، و نه اونقدر تو امید پیش بره که دیگه خوفی در او پیدا نشه. همونطور که گاهی دیده میشه که گاهی یک گناه کبیره برای شخص اونقدر بزرگ میشه که میگه دیگه خدا من نمیاموزه. هرچی میگیم بابا تو که توبه کردی، تو که اینقدر گریه و ناله کردی، تو که حق الناس رو ادا کردی، حق الله رو داری ادا میکنی، دیگه خدا میبخشه بابا، خدا میبخشه، امید داشته باش به خدا. بازم میاد میگه نه، من میخواستم این گناه نکنم، چرا این اشتباه بزرگی کردم. خیلی خوب، حالا هی تو سرت بزن، هی بگو چرا من اشتباه کردم. آیا کار درست میشه؟ این که بشینی روز شبت بگذرونی، عمرت بگذرونی تو همین سرزنش و گریه و ناله و گناه کردم و توبه و استغفار و چی، ولی حرکتی به جلو نکنیم. همون گذشته یادمون باشه، به جای اینکه تدارک کنیم، به جای اینکه یه قدم جلو بریم، هی از گذشته همون یاد کنیم. خب این به ما جهش نمیده، حرکت نمیده. خب گناهی صادر شد، توبه هم به دنبال اون بود، خب استغفاری هم حاصل شد، صلات استغفار هم بود در کار، دیگه باید از این گناه بگذاریم. بخوایم روی این گناه توقف کنیم، پیش نمیریم. پس این همه آیات مغفرت چیه؟ این همه آیات رحمت خداوندی کجا؟ اگر شامل این نوع گناهکاران نشه، شامل کی میخواد بشه؟ بنابراین وقتی خوب زور میاره باید بریم سراغ رجا. وقتی رجا زیاد میشه و رجا زور میاره باید بریم سراغ خوب. حالا رجا چجوری زور میاره؟ زورش از اینه که عرض کنم میاد میگه که خداوند غفور است و رحیم است و مهربان است. و حالا مثلا یه شب پاره شدی نماز شب بخونی، یه شب نماز صبح نخوندی، نمیدارم حالا فلان کار نکردی، همینطور مخصوصا این که این عامل رجا برای بعضی عرض کنم بعضی رو جری میکنه، یعنی عامل بیشتر گناه کردن میشه. چون وقتی از یک صغیره بگذری، گناه صغیره، بگی حالا این چیزی نیست، یواش یواش به گناه کبیره کشیده میشه. و همینطور این است که معصیت معصیت رو میکشونه، طاعت هم طاعت رو میکشونه. حالا نه اونقدر باید امید ما زیاد باشه که گناه کنیم بگیم خدا میبخشه، نه اونجور که اگر گناه کردیم بگیم خدا نمیبخشه. این باید معتدل بشه در ما، خوف و رجا. حالا یه مطالب عمیق‌تر از این هم اینجا هست که فعلا صلاح نیست ما به اونها بپردازیم. و اما دستور 12 اذا تعرض لمصاعب في حياته سواء كانت من نوع القضاء والقدر و من غیر اختیاره او من غیرها فلا يتفوه بكلمة لما و کیف لا بلسانه ولا بقلبه لئلا يحبط اجره ومنزلته وبتمرين هذه الحاله سيحظى بمرتبه الرضا والتسليم. در ترجمه این دو سطر گفتیم که برای سالک زمانی که در زندگی مشکلاتی به او روی میاره، حالا این مشکلات چه از نوع قضا و قدر الهی که در اختیارش نیست، مثلا شما جلو زلزله که نمیتونی بگیری، جلو حوادث آسمانی که نمیتونی بگیری، جلو بخش زیادی از حوادث زمینی را هم نمیتونی بگیری، اینه که بعضی مشکلات خود به خود طوریست که بشر در اون اختیار نداره. اینها هم حکمت داره، اگر این حوادث پیش میاد و موجب نماز آیات میشه، که حالا نماز آیات هم به معنای این که این حوادث آیتی از آیات الهی بوده، این به خاطر این بوده که اثبات کنه وجود خودش رو خدا. گهگاهی این حوادث تکون دهنده لازمه که برای بشر پیش بیاد، بشری که تو خواب غفلته باید اینا پیش بیاد، خدا خداییش رو به اثبات برسونه، بشر به خود بیاد. لذا گفتن نماز آیت واجب میشه، باید مردم برن به مسجد گریه زاری کنن، نماز بخونن، خدای فراموش کرده خودشون رو دوباره مجددن یاد کنن، عرض معذرت کنن، توبه کنن، به درگاه خدا بنالن که خدا این غضب رو برداره. خب حالا اون مشکلاتی که عرض کنم در اختیار ما نیست و از جنس قضا و قدر الهی است، اینجا که دیگه خیلی روشنه که اینجا هیچ جای چرا و چگونه نداره. خب گاهی اوقات یه بحرانی که باید آدم صبر کنه تا بگذره، بخواد جلو بحران واسه بهتر میشه. اصلا روایت داره که شما با مسائلی که در روزگار پیش میاد، اگر میبینی که فایده نداره، هر کارم میکنی فایده نداره، تو نباید با این مسائل به جنگ در بیای، باید صبر کنی تا اون بحرانش بگذره، تا اون وقتش که آمده اون وقت بگذره تموم بشه. خب اینجا ما در دستور دوازدهم فرق نگذاشتیم بین این مشکلات قهری و مشکلات اختیاری که از نوع خود انسان هست. ولی مشکل مشکله، یعنی حالا به هر علت پیش آمده این مشکل، گاهی هم انسان خودش ناشیگری کرده، گاهی خود انسان میبینی که اشتباه کرده، گرفتار مشکلی شده. الان همین امروز یه نفر تلفن زد، گفت که این مرتبه دومه که من بعد از توافق در امر طلاق زن بخشیده تمام مهریش رو و از دست من گریخته و رفته تو خانواده پدرش، من دوباره باز واسطه فرستادم، دوباره برش گردوندم، حالا مجددن باز رفته و من این وسط موندم و باز هم حاضرم که اصلا ببخشم دوینا. گفتم آقا باید ببینی چرا اینجور شدی، این مشکل از کجاست؟ خب این خانم که داره برای دفعه دوم هم باز داره میبخشه، باید ببینی تو چه کار داری میکنی که بازنت اینجوری داره پیش میاد، فوش میدی، بدزبونی میکنی، بد اخلاقی میکنی، عصبی میشی، چیه؟ خب ما ماموریم که نسبت به زنهامون ارفاق کنیم، حتی ما نمیتونیم حقوق مشروعه خودمون رو هم مطالبه کنیم از اونها. در وقتی در حباله نکاح ما هستن، حقوق مشروعه رو شما وقتی میتونی از خانمت مطالبه کنی که او در توانش باشه که این حقوق را کاملا ادا کنه. بله اگر بتونه و نکنه مقصر باشه، شما تذکر میدی میگی، اما حالا بخوای شما انتقام بگیر ازش، کتکش بزنی، نمیدونم از خونه بیرونش کنی، کجای راهی ما؟ خدای نکرده اگر بین رفقای ما کسی اینطوری بخواد معامله بازرگانیش کنه، نصف شب اون از خونه بیرون کنه، ها این چی جواب خدا رو میخواد بده؟ حالا هر قدم به شما ظلم کرده، هر قدم به شما فحش داده، شما یه خورده سکوت کن ببین اگر نگذشت. خب وقتی اون یکی میگه، شما هم یکی میگی، همینطور الکلام یا جر الکلام کار به جای باریک میرسه. بالاخره یکیتون باید آب باشه، هر دوتون آتش یه نمیشه. حالا اینجوره که ما در مشکلاتی که پیش میاد تا اون جایی که در اختیار ماست باید مشکل رو حل کنیم، ولی گاهی اوقات هم میبینی که مشکل حل نمیشه، مشکل پیش آمده، یه گره خورده، بالاخره یه گره از یه جای خورده. زودم نباید بریم سراغ سحر و جادو و اینا. آقا بعضی تا عرض کنم که یه مشکلی زمانش طولانی میشه میگه که بله ما رو سحر کردن، بریم دنبال دعا کن. اولا از کجا معلوم که این سحر باشه؟ شما اگر یه خورده رفتارت خوب بکنی، یه خورده اوضاع تجدید نظر کنی که اخلاقت و رفتارت کجا گذشت داشته باشی، ممکنه که کار خیلی بهتر بشه. آخه از کجا ما این رو میتونیم 100% مسلم کنیم بگیم این سحر بوده؟ از کجا میتونیم این حرف بزنیم؟ سحر و اهل سحر میشناسن. شما اگر اهل سحری که بدونی که این سحر شده، این مسحور شده، بعدم دنبال ابطال سحر بری، خیلی خوب، میخوای بری دنبال ابطال سحر، من میخوام از شما سوال کنم، کدوم به کدوم شخص شما اطمینان داری که اون میتونه سحر شما رو ابطال کنه؟ مگه هر کسی که کتاب باز کرد دست به دعازن دیگه این میتونه سحر شما رو ابطال کنه؟ ما همین تو سفر اصفهان رفتیم، رفقا حتی گفتن عکس بردارن بنویسن ضبط کنن، در ورودی مسجد جمعه اصفهان اونجا 3 قطعه بزرگ روشن با خط درشت راجع به همین کسانی که عرض کنم میشنن فریب میدن زنها رو مردها رو دعا مینویسن چه میکنن، همه رو اینجا از روایت و آیه قرآن میشه. نباید ما پولمون خرج اینجور افراد کنیم و سراغ اینجور افراد بیم. من یه دفعه یادم آمد که ما در سفرهای قبلی که اصفهان میرفتیم در همین مسجدی عده نشسته بودم، بعضی هم عمومه سیاه و نمیدونم چه آقل سبز و چی و کتاب، یک سبز زنها میستادن یک کتابی واس کرده و میگه و مینویسه. یکی از رفقا هم عرض کنم یه دفعه آمد پیش ما گفت که در تبریز کجا عرض کنم از خانواده شون حالا از کیا بوده که این یه مش کتاب های دعا و تلسمات و ختومات و اینها داشته و حالا رسیده به ایشون، من با این کتاب ها چکار کنم؟ گفتم آقا جو این کتاب ها اصلا موندنش تو خونه شما موجب نحسی میشه، اینا رو نباید داشته باشی شما، توجه کردی؟ گفتم بیار. گفتم نکنه که این یه وقت سستی کنه این کتاب ها و اینا و همین تو حیفش بیاد. خب وقتی یه همچه چیزایی باشه باز انداخته رو خونه تو آب از بین رفت. یعنی من گفتم منش دار بیار که من بینم چیه. آقا وقتی آورد ما لای اینا نگاه کردیم همش چارخونه چارخونه بود و تلسمات بود و چیزایی بود که آقا اینا کجا آخر؟ کجا مصدرشه؟ کجا ریششه؟ در کجا هست؟ که شما حالا از کدوم کتاب معتبر؟ آیا تو کتاب اصول کافی اینا آمده؟ تو قرآن آمده اینا؟ که ما اینا رو برای خودم یه چیزی درست کردیم؟ خلاصه هر چی بود از سرمایش ما گرفتیم دیگه، توجه کردید که دیگه وقت خدای نکرده نره سراغ این مسائل. حالا اینجا گفتیم اگر مشکلی پیش آمد باید به خدا پناه برد و از خدا حل مشکل رو خواست و لما و کیفه نگه و چرا و چگونه و اعتراض اینها رو نکنه، چون گاهی اوقات خیر انسانه که تو این مشکل آزموده بشه، صبر پیدا کنه تا اجرش از بین نره، منزلتش از بین نره. خب اگر این سالک توانست که تو این مشکلات از کنم دندون رو جگر بذاره و تحمل کنه مشکلات رو و این بحران رو تا این بحران بیاد و بره، این یه سیری داره، یه وقت و زمانی داره، باید صبر کنه تا بگذره، الا اگر بخواد چونو چرا کنه بدتر از بدتر میشه. بعد گفتیم که برای رسیدن به مرحله رضا و تسلیم چاره از تحمل و صبر سالک نداره. اگر واقعا میخواد به مرتبه رضا و تسلیم رو باید صبر کنه. حالا در پایان صحبتمون اینجا ما از خداوند میخواهیم که خدا ما و شما رو از صابرین قرار بده. تو دعای ماه رجب هم هست، اللهم انی اسألک صبرا شاکرین لک و عملا خائفین من و یقینا عابدین لک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.